تازه های کتاب صوتی. رقیه شفیعی، کتابدار بخش نابینایان نهاد کتابخانه های عمومی ایلام. در این شماره کتاب های در موضوعات مختلف داستان، دین، تاریخ، روانشناسی، پلیسی، سفرنامه و دیگر موضوعات تقدیم خوانندگان نسل ما نامی شود. وحدت متعالی ادیان تألیف سعید مرادی را نشر هرمس سال 1399 در 257 صفحه تقدیم علاقمندان ادیان کرده است. پیروان هر دین معمولاً دین خود را برترین دانسته و نجات و حقیقت را در آن منحصر می‌دانند. به موجب این اعتقاد پیروان دیگر ادیان برای نجات و در درجه بعد برای رسیدن به حقیقت باید دست از دین خود شسته و به دین فرد درآیند. این دیدگاه انحصارگرایی است. در مقابل دیدگاه آشتی جویانه تحول گرایی وجود دارد. دیدگاه سومی هم با نام کثرت گرایی وجود دارد که کمتر خود برتر بین و بیشتر صلح طلبانه است. دیدگاه چهارم هم که با دیدگاه عرفای بزرگی چون مولوی منطبق است، وحدت متعالی ادیان نام دارد. کتاب‌ها و مقالاتی که راجع به وحدت ادیان نگاشته شده‌اند، عموماً دیریاب هستند و مخاطب عام ندارند و برای کسانی که با مفاهیم عرفانی آشنایی عمیق دارند نوشته شده‌اند. کتاب حاضر با زبان ساده، به شیوه‌ای معکوس و به نوعی از پایین به بالا تحریر شده و هدف آن ایجاد سؤال در ذهن کسانی است که تصور می‌کنند برای ادای حق دین خود باید برتری آن را اثبات کنند و بدان معتقد باشند. 55 داستان کوتاه اثر بهزاد فراهانی را نشر گویا سال 1399 در 248 صفحه روانه بازار کتاب کرده است. فراهانی در مقدمه کتاب می گوید لحظاتی است از زندگی من روستایی که از روستا جدا شدم و تا قلب اروپا رفتم و سعی کردم بیاموزم. مسلم این است که نه هیچ اسمی در این قصه ها به کسی مربوط است و نه خدای ناکرده قصدی برای بی‌حرمتی. تنها لحظه هایی از زندگی بوده که در آن شاگردی کردم و چیزی از آن آموختم. حال اینکه چه تأثیری در من داشته و تا چه حد لیاقت آموختن دارم یارانم داوری می کنند و بس. سرجم یاداوری لحظه هاست و ادعایی بر آن نیست. گل سرخی است که شاید بتوان بوییدش. مشاهیر رجال تألیف باقر عاقلی را نشر گفتار سال 1370 در 377 صفحه تقدیم تاریخ دوستان کرده است. در این کتاب 22 شخصیت نامی ایران در قرن اخیر که 25 تن از محققان و مشاهیر علمی درباره آنها شرح نوشتند انتخاب شدند. شخصیت‌های مرتبط با انقلاب مشروطیت همچون سید جمال الدین اسدآبادی، اتابک عین‌الدوله، نظام السلطنه، آصف السلطنه، میرزا مشیرالدوله، سعدالدوله، ستارخان، وثوق‌الدوله و محتشم السلطنه اسفندیاری. در برخی از این بیوگرافی ها از تاریخ تولد، محیط اجتماعی، تحصیلات و مشاغل صاحب ترجمه ذکری به میان نیامده است، بلکه خلقیات و عقاید آن شخص در ترازوی داوری قرار گرفته و بدون اغماز زشت و زیبا در کنار هم قرار گرفتند. شخصیت هایی انتخاب شدند که خوانندگان کم و بیش درباره آنها شناخت دارند و با خواندن بیوگرافی آنان بر اطلاعات قبلیشان افزوده می شود. اوضاع خیلی خراب است. کتابی درباره امید اثر مارک منسن با ترجمه سمان پرهیزگاری را نشر میلکان سال 1399 در 239 صفحه روانه بازار کرده است. کتاب از آنچه میگوید که در حال نابودی است. نویسنده به اضطراب‌های زیرپوستی و مبهمی که در زندگی مدرن شایع است می‌پردازد و با توصیف ماهرانه این اضطراب نشان می‌دهد که تلاش جنون آمیز افراد برای رسیدن به شادی ماندگار تنها سبب کاهش شادی در وجود آنها می‌شود. وی به فجایع بیشماری در دنیای مدرن که در حال وقوع هستند، مانند گرم شدن زمین، شکست دولت‌ها، رکود اقتصادی، نارضایتی دائمی مردم، نمود آن در شبکه‌های اجتماعی و غیره می‌نگرد. منسن در این کتاب به این سوال جواب می‌دهد که چرا با اینکه در دنیای کنونی افراد سالم‌تر، آزادتر و پولدارتر از هر دوره‌ای در طول تاریخ هستند، اما جهان تأسف‌بارتر از هر دوره دیگری به نظر می‌رسد. جنگ، مشکلات زیست محیطی، دردها و رنج‌های جبران ناپذیر و غیره در دنیا چه خبر است؟ بی‌قراری ما چگونه درمان می‌شود؟ تاریخ فلسفه از آغاز تا امروز نوشته ی ویلیام ساکیان با ترجمه حمید رضا بسحاق را نشر چشمه سال 1398 در 273 صفحه به چاپ رسانده است. کتاب از آغاز فلسفه یعنی تالس تا زمان سارتر زمان خود ساکیان را توضیح می دهد. نویسنده در این کتاب بدون ابراز نظر شخصی و با زبانی روان بدون غرض ورزی و کاملا بی‌طرفانه تاریخ فلسفه را روایت می کند و کتابی بدون حاشیه و اضافات نوشته است. وی فقط بر اصول و مبانی اصلی نظرات فیلسوفان تاکید می کند. مباحثی که درباره آرای فیلسوفان آمده گاهی حتی در کتاب‌های مفصل فلسفه هم یافت نمی‌شود و این ویژگی منحصر به فرد نگارش ساکیان است. مترجم نیز سعی داشته ترجمه‌ای روان و قابل فهم ارائه دهد تا همگان بتوانند از آن بهره ببرند. تسخیر، اولین روایت مکتوب از درون سفارت تسخیر شده آمریکا در تهران، نوشته معصومه ابتکار را با ترجمه فریبا ابتهاج شیرازی نشر اطلاعات سال 1379 در 350 صفحه منتشر کرده است. در آبان ماه سال 1358 گروهی از دانشجویان دانشگاه‌های تهران وارد سفارت سابق ایالات متحده آمریکا در تهران شده، دیپلمات‌ها و سایر کارکنان حاضر در محل را به گروگان گرفتند و محل سفارت را نیز به اشکال خود درآوردند. دانشجویان بلافاصله در اولین بیانیه خود علت این اقدام را اعتراض به حمایت آمریکا از شاه فراری ایران اعلام کردند. دولت آمریکا آن را عملی وحشیانه و سزاوار مجازات معرفی کرد. کتاب حاوی گزارشی از حقایقی است که از لحظه ورود دانشجویان به سفارت سابق آمریکا در تهران تا پایان مدت گروگانگیری اتفاق افتاد. معصومه ابتکار که خود از آغاز تا انجام این واقعه حضور داشت، تلاش کرده با دقت اهداف دانشجویان مسلمان از این اقدام را در تصویری واقع بینانه شامل نقاط قوت و ضعف آن تبیین نماید و به اطلاع مردم جهان به ویژه ملت آمریکا برساند. چرخش کلید نوشته روسور را با ترجمه شادی حامدی آزاد نشر نون سال 1399 در 360 صفحه روانه بازار کرده است. روانکین در نامه‌هایی که از زندان برای وکیلش می نویسد، توضیح می دهد که برای نجات خود از شغل تحقیرآمیز و رابطه ای بد با همخانه اش، به عنوان پرستار بچه به استخدام الینکورت ها در آمد. این شغل جدید درآمد خوبی داشت و دو دختر بچه تحت مراقبت او نیز مؤدب و خوش رفتار بودند. اما وقتی پدر و مادر بچه ها درست بعد از آمدن روان خانه را ترک کردند، رفتار دخترها تغییر کرد و کنترل های هوشمند خانه نیز با مشکل مواجه شد. وقتی روان صداهایی را از پشت در قفل شده اتاقش میشنود، به این فکر میکند که شاید زندگی در این خانه چیزی نیست که به نظر میرسد. مارکو سمین در ژاپن اثر سمیه گلریز را نشر روزنه سال 1400 در 406 صفحه تقدیم سفر دوستان کرده است. سمین، سمیه و امین زوج خوش‌ذوقی هستند که خاطرات سفرهایشان را در داخل و خارج از کشور در فضای مجازی به انتشار درآورده و این بار به اصرار دوستدارانشان خاطرات سفر سال 1397 به ژاپن را همراه با عکس‌های سفر به چاپ رساندند. آنها از ارائه هیچ اطلاعاتی دریغ نکرده و مکانهای دیدنی، غذاهای مختلف و احساسات گوناگونی را که در طول سفر داشتند یک به یک با لحنی جالب که خط داستانی خوبی را دنبال می‌کنند شرح دادند. وقتی موسا کشته شد، نوشته زیا قاسمی را نشر چشمه سال 1400 در 128 صفحه منتشر کرده است. کتاب که گوشه ای از فضای اجتماعی افغانستان را بیان می کند، روایت مردمی است که ساختارهای سنتی جوامعشان تحت تأثیر مدرنیسم و پویایی های سیاسی آن برهم خورده است. داستان از روستای زرسنگ و موسا که با معلولیت مادرزادی متولد می شود حکایت می کند. وی در کانون باورهای ماورایی مردم در جوامع بسته سنتی قرار دارد، به طوری که در مقطعی مظهر بدشگونی و در مقطعی دیگر نماد کرامت و توجه الهی است و بسیاری از اتفاقات رخ داده در جهان کوچک زرسنگ بی دلیل یا با دلیل به موسی نسبت داده می شود. موسی در مسیر تجارت استخوان قرار می گیرد و چون به دنیای بیرون و معادلات سیاسی آن روزگار پیوند می خورد و در نهایت به دلیل افشای اسرار طالبان توسط ایشان به قتل می رسد. مدیریت راهبردی نام تجاری، رویکردهای جدید به خلق و ارزیابی ارزش ویژه نام تجاری، اثری از ژان نئول کاپفور با ترجمه سینا قربانلو را نشر مبلغان سال 1385 در 325 صفحه منتشر کرده است. این کتاب به اصل ماهیت و فرهنگ ساختن نام تجاری می‌پردازد و فلسفه کلی برای تمامی جنبه‌های مدیریت نام تجاری مهیا می‌سازد. نویسنده استاد درس راهبرد بازاریابی در دوره‌های کارشناسی ارشد و مشاور رسمی شرکت‌های مختلف در ایالات متحده است. وی در کتاب خود تبیین می‌کند که موفق‌ترین مدیران نام تجاری در پی یافتن فرصت‌های جدید و بازارهای تازه از میان نامگذاری تجاری هستند. کافور خواننده را به درون فهرست جامعی از منافع، خطرات و دام‌ها و نیز گام به گام به میان هر یک از مراحل جهانی شدن می‌برد.